سلام، سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. پیامدهای حمله هوایی جمهوری اسلامی به اسرائیل همچنان ادامه دارد. خاورمیانه سالیان سالی که ناآرام بوده، اما این مرحله تازه ای از ناآرامی ها. نخستین بار هست که ایران وارد جنگ میشه به طور مستقیم با اسرائیل. ایران که چه از کنم، اولا حکومت فقیه، فاصله ای که میان حکومت و مردم ایران هست، اکثریت مردم ایران بر کسی پوشیده نیست، حتی خود گردانندگان جمهوری اسلامی. و از همین روز که همزمان با حمله هوایی به اسرائیل، گزمه های خود رو روانه خیابون ها کردن برای سرکوب مردم، به ویژه دختران و زنان ایرانی. این بحران به کجا خواهد رسید؟ چه در آستین خود داره؟ و آیا کشورهای منطقه در صورت که ناچار به همراهی بشن کدام سوی قضیه رو خواهند گرفت؟ پرسش هایی است و پرسش های دیگه در میون خواهیم گذاشت با آقای مرتضی عماری، کارشناس ارشد از مدیران پیشین وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون. در واشنگتن هستن آقای انواری و دورتر از واشنگتن در فلوریدا آقای علیرضا طاهری، روزنامه‌نگار و کارشناس امور ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید آقای انواری.
درود بر شما جناب چالنگی و سلام به شما و جناب طاهری و بینندگان شما.
آقای طاهری در فلوریدا خوش آمدید.
درود به شما آقای انواری و بینندگان عزیزتون.
آقای انواری، قبل از هر چیز این اقدام جمهوری اسلامی رو اگه بخوایم از نظر نظامی ارزیابی بکنیم، واقعا تا چند روزی یک اقدام نظامی کاملی هستش و نشوندنده توانایی به اصطلاح حکومت فقیه، چون سالهای از نابودی اسرائیل بود و یک سری پهپاد و اینا فرستاد و یک سری موشک، خیلی از این موشک در خود ایران فرود اومده، حتی در شیراز هم. شما به ما خواهید
این بسلات تلافی جویی جمهوری اسلامی به خاطر حمله اسرائیل به کنسولگریش در سوریه بسیار تعجب انگیز بود از چند جهت. از لحاظ سیاسی همینجوری که میدونین بسیار تعجب انگیز بود و به نظر میامد معادلات رو عوض میکنه. از حالا راجعش امیدوارم یه مقدار حرف بزنیم، ولی از لحاظ نظامی و که یک جعبه بسته‌ای بود که کسی نمیدونست و سالها در موردش بوق میزدن و به اصطلاح طرفدارانشون رو به قدرت جمهوری اسلامی نشان دهنده این که آمریکا اصلا دوستان نزدیک مردم می‌رسن، روسیه آمریکا از ایران میترسه. خب مسلمه آدم از هر سگی میترسه. این ترس منظورم که نه از هر انسانی، از هر سگ میترسه، آخوندها از سگ هم میترسن منظور. و این نیست که واقعا توانایی که درست کرده بود میخواست توی ویترین بذاره، بگه من چه کارهایی بلدم بکنم بازدارندگی ایجاد کنه. در این مورد به قول معروف اشانتیون تمام چیزهایی که تقریبا نادانسته بود برای نظامی های کشورهای دیگه که میخواستن هم بدونن باز کرد. و واقعا اگر بگم ببر کاغذی، حالا نمیدونم اشکال در فرماندهیه، نمیدونم اشکال در تکنولوژیه، نمیدونم اصلا همزمان کردن اینا که کی پهبادا بیان، از لحاظ سیاسی کی بگیم، از لحاظ اینکه از کجا برن، اشتباهات فاحش بسیاری کرده بودن و بسیار آموزنده بود برای نظامیان غرب و تقریبا باعث خنده شد، همه با هم به قول آمریکایی ها give me five میدادن.
بله همون هم از قدیم گفتن در مثال مناقشه نیست، منظور از آقای انواری که اشاره کردن هر کسی از هر سگی میترسه، منظور بیشتر سگ هار هست، وگرنه خب سگ‌های نازنین در حال در واقع همسفران ما هستن و بسیار هم دوست داشتنی بسیاری از اون. به هر حال آقای طاهری نظر شما رو میشنویم. اسرائیل نابود باید گردد، ولی موشک‌ها در شیراز و همدان و جاهای دیگه سر را جاهای دیگه پیاده میشن.
ببینید سالها همه منتظر بودن در اطراف و اکناف دنیا آقای چالنگی که ببینن اگر که یک درگیری مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در بگیره چه واکنشی تهران نشون خواهد داد. همه در بیم و امید و نگرانی منتظر یه همچه لحظه ای بودن، لحظه ای که مسلماً لحظه ای تاریخی بود، اما در نهایت معلوم شد که از این کلاه شعبده بازی جمهوری اسلامی هیچ چیز بیرون نیامد جز این که جمهوری اسلامی رو در حد گروه های نیابتیش مثل حزب الله، مثل کتایب، زینبیون، فاطمیون و دیگران فروکاست اوورد پایین. اون چی که جمهوری اسلامی از حمله به اسرائیل به دست آورد حتی محصولی مثل واکنش حوثی ها در دریای سرخ رو نداشت. لاقل حوثی ها به چند تا کشتی ضربه زدن، آسیب زدن. با این حمله در واقع ایران بدل شد به یک گروه مسلمان تروریستی که در پی بی‌ثباتی منطقه است، از یک کشور، از یک کشوری که همه ازش به هر حال می‌ترسیدند و نگران بودند که چه واکنشی نشان خواهد داد در لحظات بحرانی، تبدیل شد به یک گروهی مثل فاطمیون و سلام. این همه موشک، این همه پهباد به سوی اسرائیل شلیک شد در حالی که از اون طرف اسرائیلی‌ها با یک حمله چندین و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران رو حذف کردن از صحنه. این حملات موشکی و پهبادی ایران که البته هزینه سنگینی هم داره، مثلا هر پهباد ارزان‌ترین قیمتش 20,000 دلاره، به طرف اسرائیل شلیک شد بدون این که تقریبا خون از دماغ کسی در اسرائیل بریزه.
خب آقای انواری، آمریکا اونطور که در خبرها اومده بود خیلی سعی کرد به طرق غیر مستقیم به جمهوری اسلامی هشدار داده بود یا توصیه کرده بود که دست به هیچ اقدامی نزنه بعد از اینکه پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه کشته شدند. این خبر رو شما تا چند اندازه تایید میکنید و اگر تایید میکنید چه سودی داشت یا چه هدفی داشت آمریکا از این توصیه؟
باید یه مقدار برگردیم به تغییرات و استراتژی آمریکا در مورد خاورمیانه تا این قابل درک باشه که چرا بایدن نمیخواد این جنگ ادامه پیدا کنه و در این اکویژن یه مقدار گیر کرده. و امروز من فکر کنم فشارش هم یه مقدار مؤثر بوده برای که وزیر امور خارجه خواستار حمله دیپلماتیک شد. این خیلی عجیبه از اسرائیل، من همچه چیزی بشنوم که حمله دیپلماتیک بخواد، ولی تأثیر داشته. نهایتا دو نظر هست در وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون. یک این که یک قدرت بزرگ منطقه‌ای مثل اسرائیل به صلح منطقه کمک میکنه، این به قول معروف فرضی اوله. دوم این که نه، تعادل یا بالانس قدرت، توازن شاید کلمه بهتری باشه، توازن قدرت بین کشورها و بازیگران منطقه تعیین کننده صلح خاورمیانه است. حالا نمیخوام این رو به صورت پارتی بگم برای که واقعا در وزارتخانه های آمریکا انقدر اینکه کدوم حزب هست مشخص نیست و امکان داره تاثیرگذار باشه، ولی اقلا در معادلات تعیین این نوع نظرها مشخص نیست که بگید مثلا حتما دموکرات ها. ولی اتفاق افتاد که در دوره جان بولتون سیاست اینکه طرفداران اینکه اگه یک قدرت بزرگ در منطقه باشه مثل اسرائیل صلح میاره، که پایتخت عوض کردن به اورشلیم بردن، صلح ابراهیم به وجود اومد که کشورهای چی باشه، و به قول استراتژی بولتون اینقدر بزنین از نیروهای نیابتی ایران عقب نشینی کنین که این تضعیف ایران تعیین قدرت منطقه‌ایه. با توجه به مثلا انتقال قدرت به طرفداران قبول این که نه بالا توازن قدرت ایجاد میشه، شروع کردن به کسانی که اسرائیل اصرار داشت که بیاین به خاطر مسائل هسته‌ای مراکزشون بزنیم، سیاست رو عوض کنه و بره با مذاکره و مماشات با کسی که نمیخوان باشون مذاکره کنن مذاکره کنه، و تمام فشار حد اکثری که جزء به اصطلاح معادلات کنترل جمهوری اسلامی و ایجاد قدرت بزرگتر در خاورمیانه بود عوض بشه، و تا حدی هم عوض شد. جمهوری اسلامی این رو زیادی خوند، خیال کرد که مثلا نزدیکی بایدن به التماس بایدن به ایران برای مسائل چیز، میدیدیم که هوتی ها رو از لیست تروریست در آورد، با عربستان سعودی درگیر شد به خاطر اینکه همین تمام این ماجراها رو که بذاریم کنار، میبینیم که این به دنبال معادلات به اصطلاح توازن قدرت بود، و این در توازن قدرت ایران زیادی خوند، از راش در رفت، شبه کرد این 43 ساله میگه اسرائیل نابود میکنم، الان موقعش بهترین موقع سیاسی از لحاظ آمریکا، تو وایسا کنار من ترتیب چه میدم، و میخواست نمایش بده. واقعا حالا نمیدونم، به عنوان یک ایرانی خجالت میکشم، نه به عنوان اینکه از این جانورها این انتظار نداشتم. بزرگترین اشتباه تاکتیکیش انجام داد، و از اون اشتباه های تاکتیکیست که در روند قدرت برگردوند معادلات رو به نفع اسرائیل، که داشت در غرب به خصوص به خاطر نحوه جنگش در غزه داشت مثلا محاکمه میشد، تمام اکویشن عوض کرد، و بازنده این جریان ایرانه که جمهوری اسلامیه که متاسفانه ترکش هاش گرفتار مهم میشه.
خب بله، آقای انوری اسرائیل به کار برد، آقای تاریکی زیادی خوند، یعنی غلط خوند این دستو. آقای بایدن و آمریکا دست خاورمیانه رو غلط نمیخونه، یعنی همه این توصیه ها در چارچوب مماشات با حکومت ایران نیست، چون ایران صاحب قدرت بیشتری بود از نظر نظامی، از نظر سیاسی پیش از انقلاب، در زمان محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران، اما عامل ثبات بود در منطقه و نه عامل تنش و جنگ و بقیه. آیا این نشوندنده گمراهی سیاست خاورمیانه ای آمریکا نیست آقای طاهری؟
مسلما نشونه همین آقای جالنگی، ولی پایه این تغییر سیاست آمریکا رو باید در این جستجو کرد که آقای بایدن از روزی که وارد کاخ سفید شد در پی این بود که هر تصمیمی رو که دولت ترامپ گرفته بود اینها رو ملغا کنه، برعکس بکنه. اینو در قضیه مرزها دیدیم و دیواری که آقای ترامپ میخواست بکشه، اینو در مورد اسرائیل دیدیم. یعنی دولت بایدن در جهتی میرفت که اسرائیل رو بذاره به در گوشه رینگ تا کوتاه بیاد و با دوستان عربش به خصوص نزدیک و نزدیکتر بشه، بدون اینکه آمریکا درگیر این قضايا بشه. ولی اون چه در 7 اکتبر اتفاق افتاد بازی رو عوض کرد، به آمریکا فهموند که اگر که سیاست حذف سیاست‌های ترامپ رو در پیش بگیره، با یک خاورمیانه‌ای روبرو خواهد بود که ثبات نخواهد داشت و مرتب بحرانزایی خواهد بود در اون منطقه. در نتیجه الان آمریکا و البته دوستان مقتدر غربیش دو مرتبه برگشتن به طرف حمایت از اسرائیل و مرتباً دارن این فکر رو تقویت میکنن که اسرائیل نیرومند برای منطقه ضروری است.
خب آقای انباری، این موضوع آقای طاهری اشاره کرد، الان در منطقه هم اینو ما میبینیم، در دفاع از این موشک پرانی و بقیه موضوعاتی که جمهوری اسلامی انجام داد، کشورهای عرب بعضا همکاری کردن، اردن که آشکار گفته میشه، حتی عربستان و بعضی دیگه از کشورها با اسرائیل همکاری کردن، یعنی واقعا دورتر از سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه. این همراهی رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ آیا این نیستش که همه این کشورها به این نتیجه رسیدن که منشأ تمام این مشکلاتی که دوچارش هستن جمهوری اسلامی است؟
مسلما کشورهای عربی به خصوص قبل از 7 اکتبر حمله تروریستی حماس به اسرائیل به این نتیجه رسیده بودند که برای اقتصاد بهتر، برای زندگی بهتر، برای تکنولوژی بیایم از این پول نفت برای به اصطلاح پیشرفت سریع استفاده کنیم و در اون معادله رابطه خودشونو با اسرائیل در منافع ملی خودشون میدیدن، از عربستان گرفته تا همه کشورها. عربستان چون یک به اصطلاح در جامعه عرب و اسلام یک کشور نمادین هست، یک سری خواستاری راجب مسئله فلسطین داشت که بیا این مسئله دو کشور دو ملت رو حل کنین، من اشکالی ندارم که معاملکم. و اگر یادتون باشه امکان این رابطه نهایی که عربستان سعودی به اصطلاح حلقه آخر بود بعد از تعداد زیادی از کشورها که با اسرائیل رابطه دوستی داشتن، این واقع اتفاق افتاد. و چون مردم به قول معروف مسلمان کمتر تحصیل کرده اون کشورها طرفداریشون از داستان فلسطین و عدم درکشون در رابطه با مسائل ملیشون با و رابطشون با اسرائیل، یه مقدار کار اونها رو مشکل کرد. و دیدیم به اضافه اون جمهوری اسلامی به عربستان حمله کرده، به امارات حمله کرده. یعنی در این جریان نه تنها یک شکست نظامی بود، یک شکست حیثیتی بود، حمایت جهانی واقعا نشون داد جمهوری اسلامی در انزوای کامل. وقتی که نگاه میکنه حتی روسیه که واقعا دوست اسرائیل و سالها نگاه کرد که ببینه وایساد که اسرائیل بزنه نیروهای ایرانو در سوریه، بیش از 250 حمله نظامی بوده، معلومه همه اینا ایران کنار گذاشتن. به جمله های به ژاپن نگاه میکنه که یکی از دوستانش بود، نگاه میکنه جمهوری اسلامی انزواش گرفت، تغییر معادلات داد و رفتنش رو حتمی کرد. مردم ایران سوای این مسائل خبری باید از این فرصت برای آزادیشون از شر این جمهوری اسلامی سعی بیشتری بکنن تا اینکه مسائل خرابتر بشه و جنگ گسترده‌تر بشه و ضررهای ساختاری به ایران بخوره که برای دراز مدت تعمیر و برگشتن بهش مشکله.
منظور شما از ژاپن و چین نبود؟
نه، ژاپن چین نه، من گفتم ژاپن هم از دوستان ایرانه. چین هم
شکلی که چین هست، برای اینکه سوء تفاهم برگیننده
ها. نه، ژاپن هم از دوستان ایران، توی سازمان ملل حرفاش که می‌بینی از ایران یه مقدار حمایت می‌کنه، ولی همه‌شون از این جریان متأسف بودن و این جمهوری اسلامی نشون میگه دیپلماسی خاصی نداره در این مورد.
نه، منظور من از سر این سوال این بود که سوء تفاهم پیش نیاد، چون برای دو کشور عمده یا دولت عمده که هستن معمولا چین هست و روسیه هست و ژاپن هم همونطور که میگید روابط دوستانه و مساله اقتصادی زیادی داره در خاورمیانه، از جمله در رابطه با حکومت ایران. آقای طاهری، یک نکته قابل تأمل هم در این وسط این هستش که در این ماجرا این پت پت کردن این پهپادها که ایرانی ها دیدین هموطنان چه شوخی ها و جوک هایی ساختن. ارتش دخالتی نداشته، یعنی کار سپاه پاسداران بوده. اینو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب به همه چیز در جمهوری اسلامی به دست کسانی افتاده که آماتور هستن، به قول انگلیس ها، کسایی که حرفشون این نیست. سپاه پاسداران درسته که یونیفرم نظامی داره، ولی درس نظامی نخونده، نگرفته، چیزی نمیدونه، به صورت بیشتر لاتهای توی خیابان رفتار میکنه. به همین دلیل هم فکر میکرد که با یک سیلی از پهباد، شلیک کردن پهباد و موشک میتونه اسرائیل رو به لرزه در بیاره. به نظر میرسه کسی که طراح و نقش پرداز حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بوده، بیشتر بار ادبی قضیه رو در نظر گرفته. مثل که سعدی خونده که میگه پشته چپر شد بزند پیل را، یا مورچگان را چه بود اتفاق، شیر جیان را بدرانن پوست. درسته مورچه ها اگر اتفاق بکنن، متحد بشن، شیر جیان رو میتونن پوستش رو بدرانن و بکنن، ولی کدام مورچه‌ای میتونه بعد از اتفاق، پیش از اتفاق، بعد از اتفاق به شیر نزدیک بشه؟ اینو حمله ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد نشون داد. همچنان که پشه چپر شد بزند پیل را، جمهوری اسلامی فکر میکرد که با یک سیلی از پهباد و موشک اسرائیل دستاری میاره بالا. برعکس شد، نشون داد که سپر آهنین، گنبد آهنین، شبکه دفاعی عرب، پیکان به خوبی کار میکنه و از پس این پشه ها، این مورچگان به راحتی برمیاد. در واقع این عملیات نشون داد که اسرائیل توانایی دفاع کامل از خودش رو داره و جمهوری اسلامی چیزی بیش از یکی از گروه های نیابتی خودش نیست، حتی یک کشور قدرتمند منطقه‌ای هم به حساب نمیاد. در حالی که پیش از این حمله آقای چالنگی از ایران به عنوان یکی از ابرقدرت‌های منطقه یاد می‌کردند. این چه ابرقدرتیه که چندین فرمانده ارشدش رو در دمشق اسرائیل می‌کشه، در مقابل واکنشی که می‌بینه شلیک و پرتاب چندین موشک و پهباد به اسرائیل که ذره‌ای آسیب به اسرائیل نمی‌زنه.
وای تاری، شما این جنرال های پاسدار رو زیاد جدی نمیگیره. اینجا در امریکا مثلا جنرال چهار ستاره اینا خیلی مهم میمونه، شیش تا این ور دارن، هشت تا این ور دارن، در جمهوری اسلامی زیاد جدی نمیگیرید شما این ستاره ها؟
نه اصلا، اینها هیچ کدوم نه درس نظامی خوندن، نه مشق نظامی کردن و نه حتی جنگ دیده هستن. از کسایی در دست داشتن الان چیز زیادی باقی نبوده و تعجب آوره که در عملیات دفاع از جمهوری اسلامی این وظیفه ارتش جمهوری اسلامیه که واکنش نشون بده، نه سپاه پاسداران.
در حال این جنرال های من در آوردی حکومت فقیه هم، من بارها این موضوع رو گفتم، در همون ماهای اول و سال یکی دو سال اول این مسئولان انقلابی که اومدن تلویزیون ایران رو مصادره کردن و اشغال کردن، عملا در جلسه‌ای که ما نماینده بچه‌ها بودیم با صراحت گفتن، گفتن شما اومدید حکم دادید دست حسن علی فلان که از تاریخ 5/8/58 به سمت پرویز یا حقی منصوب میشید، حالا فکر کرده با یه همچین حکمی دیگه ایشون ویولون هم میتونه بزن. مدیریت شما اینطوره و این جنرال ها هم از همین قبیل هستن، چون کسی شده بود مثلا مسئول گروهی در اونجا، گروه اجتماعی یا هرچی، و پشتیبانی تولید که افتخارش این بود که در زندگیش تلویزیون ندیده چون حرامه جانشینی مثلا پرمون. و الان هم همین سلامی مثلا در سرکوب و آدم کشی به مرور شده فرمانده پاسداران، مسئولیت شکست ایران در جنگ 8 ساله به جای خود. اما آقای انواری، ما میبینیم که الان در این شرایط صحبتی دیگه از خطر اتمی جمهوری اسلامی نیست، در صورتی که اگر این حکومت به بمب اتمی دست پیدا کنه و اگر احتمالا در این شرایط میداش، به احتمال بسیار زیاد بعید نبود که شلیک کنه. الان زیاد خبری نیست، کسی صحبت این نمی کنه که همچی جمهوری اسلامی یا همچی حکومتی چقدر خطرناک میتونه باشه، بیش از هر زمان دیگه میاره زیر ضربه موضوع. چرا صحبتی میسازیم؟
در دوره‌ای که دولت بایدن و اتحادیه اروپا داشتن با جمهوری اسلامی مذاکره میکردن، به این خیال بودن که تا زمانی که با یک به اصطلاح حکومت سرکش حرف میزنی از اون تأثیرات استفاده نمیکنه، و اونم دیدیم که بعد از جنبش زن زندگی و آزادی یک مقدار دچار نوسان شد و بعد با جنگ اوکراین و این جریان مقدار تغییر کرد. ولی این تغییر معادلات جواب ایران و حمله ایران به اسرائیل، مسئله برنامه های اتمی ایران و چقدر مونده که به دستیابی پیدا کنه به اندازه کافی به مواد هسته‌ای، به مواد اتمی و یا به آزمایش بمب، که در ایران هم یک نفر، یکی از نمایندگان گفته بود که اگر آمریکا اذیت کنه آزمایش اتمی میکنیم، دو دفعه داره برمیگرده و در هفته های آینده یکی از بزرگترین مسئله هایی میشه از کمپین سیاسی اسرائیل و آمریکا. البته آمریکا باز هنوز دولت نمیدونم، ولی در کنگره بسیار بسیار مشهوده که این مسئله مجدداً به قول معروف به صفحه اول برگشت و این مسئله بزرگترین خطری است که از طریق ایران رو، جمهوری اسلامی و اینا رو تهدید میکنه برای ادامه جنگ. اگر جنگ جواب اسرائیل و جنگ ادامه پیدا کنه، مسئله اتمی مرکز تصمیم گیری این جریان هستن و توسعه این زدن ایران بزرگتر و بزرگتر کرد با این حمله ایران به اسرائیل.
آقای طاهری، پیامد این حمله رو در عرصه داخلی ایران چطور میبینید؟ متاسفانه در یک نظرخواهی که مطرح کرده امین، تهیه کننده برنامه، امین عزیز، خیلی حتی اشاره کردن به حمله نظامی اسرائیل، نه به ایران، نه به مردم ایران، به نهادهای جمهوری اسلامی بیشتر. این رو چطور ارزیابی میکنی؟ یعنی تفاوت بین جنگ ایران و عراق یا عراق ایران و آنچه که الان زمین ساز جنگی میتونه باشه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، تفاوت رو در کجا میبینی؟
به هر حال ملت ایران ملت باهوش و با تجربه است، اگرچه خطاهایی هم مرتکب شده، ولی در طول این 40 سال جمهوری اسلامی یک نکته براش روشن شده و اون این که وقتی جمهوری اسلامی خودشو تعریف میکنه با ضدیت با اسرائیل، ملت ایران میپرسه که برفرض اسرائیل رو با نابود کرده، ایران چه به دست میاره؟ حاصل شکست و نابودی و منهدم شدن اسرائیل برای مردم ایران، برای کشور ایران چیست؟ برای آینده بچه هامون. آقای سید علی خامنه‌ای پیشبینی کرده بود چند سال پیش که 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. این به معنی این هست که فعلا سالها و سالها باید منتظر بمونیم تا این پیشبینی آقای خامنه‌ای درست از آب در بیاد یا نه. ولی همچنان سوال اساسی اینه که اسرائیل رو حذف کردی، نابودش کردی، چه چیز به کیسه ایران ریخته میشه؟ مردم ایران چه آینده بهتری رو برای بچه هاشون خواهند دید اگر اسرائیلی وجود نداشته باشه؟ اینو مردم ایران دارن از خودشون میپرسن و جوابش هم روشنه. آقای چالنگی،
یعنی تفاوت بسیار زیادی هست با اونچه که جنگ عراق ایران بود که با حمله عراق آغاز شد.
در اون موقع ما با یک جنگ تهاجمی یک کشور متجاوز روبرو بودیم و از این طرف مردم میهن‌پرست. جمهوری اسلامی تازه به قدرت رسیده بود، ولی ملی‌گرایی در ایران و حفظ تمامیت ارضی ایران در رگ رگ مردم ایران به صورت خون جریان داشت. مردم ایران برای اسلام یا هر چیز دیگری الا ملی‌گرایی و تمامیت ارضی ایران به جنگ با عراق نرفتن و از خودشون دفاع نکردن. مردم ایران از تمامیت ارضی ایران، از شأن ایران، جایگاه ایران و شکوه ایران دفاع کردن. آقای چارنگی، الان با شرایط جنگ ایران و عراق فرق میکنه. تجاوزی به تمامیت ارضی ایران نشده. الان درگیری میان جمهوری اسلامی است با یک قدرت خارجی. با یک قدرت خارجی در برابر ایران، ملیگرایی این ایران عزیز روبرو باشی. قضیه فرق میکنه.
من به اون چه که آقای طاهری گفت اضافه کنم که احتمالاً بسیاری هم بودن به خاطر عقاید مذهبیشون رفتن در این جنگ، و نمونه بسیار روشن این تفاوت رو من اشاره میکنم به سرکار خانم فاطمه سپهری که همسر ایشون در جنگ ایران و عراق کشته شد. این بانوی مسلمان که در سطح ملی محبوبیت پیدا کرده و به حق الان از مخالفان سرسخت این حکومت است، از منظر و دیدگاه اعتقادات اسلامی خودشون و از دیدگاه و اعتقادات ملی و میهنی خودشون. و این تفاوت رو ما
همزمان آقای چارلنگی باید به این نکته توجه داشت که اسلامی که ما در گیرودار جنگ با ایران و عراق داشتیم این اسلامی که الان میشناسیم نبود. اسلامی بود ایرانیزی شده، اسلامی بود که حسین برابر بود با سیاوش، علی ابن ابی طالب برابر بود با رستم. یک اسلامی ما داشت که اسلام یا ایها الناس بود، نه اسلام یا ایها المؤمنون. اسلامی بود که دعوت به مهربانی میکرد، اسلام آیات مکی بود، نه اسلام آیات مدنی که فقط
به هر حال هر دو اسلام شقای تاری بحث بسیار طولانی است. البته این اسلامی که میفرمایید بیشتر پیش از انقلاب بود که معتقد بودن حتی چپهای ما علی سوسیالیست ترین انسان روی زمین. هر دو نوع اسلام مندرآوردی ایرانی ها کار دست ایرانی ها و منطقه داد. با اسلام انقلابی بله، اسلام علوی صفوی و از این هر جایی که در حسینی ارشاد گفته شد به هر حال و
مسلمان. اگر همین اسلام به کسی ضرر نزنه، به آب و گام کسی، خب هر کس خواست میتونه اون اسلام داشته باشه یا نداشته باشه.
حالا این بعد از گذر یک حکومت 40 ساله تا روزی که هست و از این تونل حکومت اسلامی چه بیرون خواهد آمد منتظر زمان خواهیم بود. پی میگیریم تفسیر خبر رو در گفتگو با آقای علیرضا طاهری و آقای مرتضی انواری. منطقه به چه سمتی در حرکت است؟ آیا دولت‌هایی که تاکنون به مماشات با جمهوری اسلامی ادامه میدادند بعد از عملیات تروریستی 7 اکتبر در اسرائیل و حمله تروریستی حماس و بعد حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، آیا همچنان به مماشات خود ادامه خواهند داد یا به ناچار به جای دیگه نقل مکان خواهند کرد از نظر کردار و رفتار با جمهوری اسلامی؟ تا لحظاتی دیگر. خب آقای انواری، به پیش از عملیات 7 اکتبر برمیگردیم. عملیات تروریستی 7 اکتبر، منطقه دائماً آرام بود و بعد روابطی در حال ساختن بود، روابط اسرائیل کشورهای جنوب خلیج فارس بعضاً و بیشتر حتی با عربستان، صحبت از سرمایه‌گذاری‌های بسیار بسیار کلان مشترک در منطقه میرن. چشمانداز یا استراتژی این سرمایه‌گذاری‌ها نگاه به آسیای میانه داشت از بالای سر ایران و همه اینها بود. هفته اکتبر پیش بود. پیش از اون جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و حتی ابراهیم رئیسی هم در سازمان ملل میگن این روابط به جایی نخواهد رسید و با حمایت از حماس مونسن این عملیات تروریستی، خلاصه منظر منطقه تغییر کرده، چون که فروکش کنه جنگ غزه و این بحران تازه پدید اومده فروکش کنه یه هرچه که هست. باز آیا همین دولت‌های مثل دولت بایدن، مثل دولت‌های اروپایی به مماشات خودشون ادامه خواهند داد یا دریافتن که نمیشه منطقه داد آرام باشه، به سوی برنامه‌های سازنده‌ای پیش بره و جمهوری اسلامی هم وجود داشته باشه؟ شما چه می‌بینید در آستین اوضاع؟ رو به کجا داره این اوضاع؟
من این رو از دو منظر ببینم، یکی منظر خاورمیانه و یکی از دید استراتژی دراز مدت و تأثیر وقایع بر اون استراتژی. من شنیدم میگن هیچ عمل تاکتیکی نمیتونه تأثیرش در کل استراتژی به اندازه‌ای باشه که اگر استراتژی تعیین شده باشه عوضش کنه. یعنی چی؟ یعنی برنامه‌های مالی و اقتصادی که برای خاورمیانه، چین، نمیدونم عربستان سعودی و کشورهای اروپایی ریخته بودن، اون به قایت خودش باقیه. این تحولات اون رو به اصطلاح جلو عقب میندازه، تحت تاثیر کوچک میذاره. اگه وقایع خیلی بزرگ باشه که کاملا عوض شده، اون عوض نشده. من فکر میکنم اگر هم جنگ نشه با جمهوری اسلامی که احتمالش بسیار بسیار زیاده و اصرار آمریکا و بقیه اروپایی‌ها این که این اتفاق نیفته، برنامه انزوای ایران جمهوری اسلامی به طور قطع در برنامه است و برگشتن به صلح ابراهیم و نزدیک کردن عربستان سعودی با اسرائیل و به حساب برنامه های جاده بقیه جاده ابریشمی چین و نمیدونم اینا که به حساب فعالیت اقتصادی هست به اون بر میگردیم، برای که قدرت اون خیلی بزرگتر از اینه. ولی یه مشکلات سیاسی، سنگلاخ‌های سیاسی هم وجود داره، مثل مسئله فلسطین که آیا به یه مرحله میرسیم که این بالاخره هیچ جنگی هم بیپایان نبوده، اصلا امکان تا حالا نداشتیم یه جنگ اینقدر ادامه داشته باشه، این هم حتما فروکش میکنه و در طول زمان با وقایع دیگری که اتفاق میفته اهمیت خودش از دست میده. این حمله ایران جمهوری اسلامی به اسرائیل اهمیت جنگ غزه رو بسیار بسیار کم کرد. یعنی در ذهن خرد اجتماعی زمانشون و وقتشون رو مصرف مسائلی میکنن که فکر میکنن مهمه، با حالا مهم بودن و یا مهم کردن یک مسئله بقیه مسائل اولویتشون دست میدن. جمهوری اسلامی در این جریان ضرر بزرگی کرده، فرصتی است برای مردم ایران و من فکر میکنم مماشات با جمهوری اسلامی با توجه به خطکشی هایی که شد در این حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، من فکر نمی کنم بتونه به نحوه قبلی ادامه پیدا کنه.
شما چه فکر میکنید آقای تراژ؟
مسلماً وقتی میتونیم به این پرسش شما آقای چارنگی صریحا جواب بدیم که چند فاکتور رو در نظر بگیریم. تا این فاکتورها رو در نظر نگیریم نمیتونیم به جواب ملموسی برسیم. نکته اول، فاکتور اول اینه که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری کدوم حزب برنده خواهد شد؟ آقای ترامپ برمیگرده به کاخ سفید یا آقای بایدن همچنان در کاخ سفید خواهد بود؟ این یکی از عواملیه که سرنوشت مماشات یا رویارویی با جمهوری اسلامی رو روشن خواهد کرد. نکته مهمتر از این، جنگی است که از 45 سال پیش تا کنون میان جمهوری اسلامی و مردم ایران، به خصوص زنان ایران و اقلیت‌های ایران ادامه داشته. باید ببینیم که در نبرد بعدی میان جمهوری اسلامی و مردم ایران چه حاصلی به دست خواهد آمد. چگونه مردم بار دیگه به خیابان ها خواهند اومد و به احتمال زیاد این بار تظاهرات خیابانی با اعتصابات سراسری همراه خواهد شد یا نه. تا این فاکتورها رو در نظر نگیریم و جواب قاطعی براش نداشته باشیم، نمیتونیم با قاطعیت بگیم که جهان غرب به خصوص به مماشات با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد یا نه.
شما خودتون بذارید یک لحظه جای یک تصمیم گیرنده در یک کشور اروپایی، چه تصمیم خواهید گرفت آقای طاهری؟
عرض کردم آقای چالنگی، باید دید که این فاکتورها چگونه خواهد بود.
خود شما
الان اروپایی ها مسلمن مهمتری سوالی که براشون هست اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد افتاد در ایران؟ آیا یک قود تازه تر و خطرناکتر که البته نمیتونه از این خطر از جمهوری اسلامی خطرناکتر باشه از این بطری بیرون خواهد آمد یا نه؟ اروپایی ها مثل ما نمی کنن، اروپایی ها نگرانی های خودش رو دارن و تا این نگرانی ها برطرف نشه نمیتونن سیاست قاطعی برای رویارویی با جمهوری اسلامی در پیش بگیرن. آقای چالنگی،
خب آقای طاهری رو من دیر زمان نیست که میشناسم، به خلق و خوش آشنا هستم، به هیچ وجه راضی نیست نخواهد شد داره برای لحظه ای روی صندلی تصمیم گیرندگان سیاسی اون هم در کشورهای اروپایی بشن. ترجیح میدن همچنان روزنامه نگار باشن و ناظر اوضاع و تحلیلگر اوضاع. بله، این حرفه ای که از زمان کودکی هم آغاز کردن آقای طاهری. خب آقای انواری بفرمایید که جمهوری اسلامی میگه به فرض اینکه نابود بشه گیر ایران میاد، شما آقای طاهری اشاره کردید، حالا اگر منطقه وضعیتی باشه و ایران صاحب حکومتی باشه مجری منویات و خواست مردم ایران، دوستی با اسرائیل چه منافعی برای ایران خواهد داشت؟
دو تا مسئله، یکی که دشمنی چه ضرری داره، یکی دوستی چه منافعی داره. منافع ملی سران یک کشور و کسانی که مسئول امنیت و مسئول حفاظت مردم هستن باید از دید منافع ملی این مسئله رو بررسی کنن. به طور قطع دشمنی میدونیم با هر کشوری ضرری به کشور میرسونه که عواقب خودش داره، بستگی به کدوم کشور در چه زمان و در چه شرایطی. ولی دوستی با کشورها بر اساس یا مسائل اقتصادیه یا هماهنگی فرهنگیه یا مسائل علمیه یا چیزهای مختلفی باعث میشه که اون دوستی رو تقویت کنن. ایران در گذشته و در دنیا و ایرانی‌های خارج کشور نشون دادن که ملت دوستی هستن. یعنی از همسایه‌های من بپرسی که مرتضی چه جور آدمیه مثلا میگن این چیه، و نشون داده که فرهنگ ما فرهنگ دوستیه و این شده باعث شده که ادبیات ایران حتی بعضی از رفتارهای فرهنگی ایران گسترش زیادی داشته باشه. اینه که دوستیه یک حکومتی که به درد مردم ایران برسه برای جهان آرامش بخشه و برخلاف این چیزی که چپی ها میگن نمیدونم کاپیتالیسم آشوب میخواد جنگ میخواد، درست برعکسه. سرمایه داری آرامش میخواد که بتونه حالا سرمایه‌ش اگه بگین یا رشد اقتصادی سازندگی رو انجام بده. اینی که ایرانی با حکومت که دشمن کمتر توجه میکنه و به دوستیش توجه میکنه، البته کشوری مقتدر که میتونه از خودش دفاع کنه در محله بدی که ما وجود داریم در خاورمیانه، بسیار بسیار برای دنیا خوشاینده. ولی این درک و انتقال به سران اون کشورها و پروسه رسیدن به اون رو هم ما مشکل داریم هم توضیحش برای اونا مشکله.
وای انواری شما نگفتید، گفتی از همکاران من بپرسم مرتضی خان چه جور آدمی هستن، جوابشو ندادید. ولی من اینجا تماشاچی آقای طاهری که اصلا غریب نیست، تماشاچیان غریب نیستن، من اینجا میگم اگه بپرسن مرتضی خان چه جور آدمی است من خواهم گفت آدم همیشه شاد، در عین اینکه به مسائل ایران که فکر میکنه یا صحبت میشه غم رو در چهرهش میشه دید، و این شادی رو شریک شدن با دوستان. و قدیما میگفتن اصطلاح سالات، اصطلاح جالبی هم هست، رفیق باز و دوستان بسیاری دارن و با همه دوستانم هم جوری رفتار میکنن که انگاری اون دوست در نوک حرم دوستی هاست و با همه صمیمی و یک رنگ و یگانه. و همین از محبوبیت های ایشون بوده در محیط شغلیشون و علاوه بر تخصص و کاردونی و کارشناسی ایشون که داشتن. این رو ما گفتیم، درباره آقای طاهری هم اشاره کردیم که از کودکی در کار روزنامه نگاری بودن در با برنامه کودک، و آقای انباویر هم گفتیم. حالا امیدوارم مخالفتی نداشته باشن دوستان. آقای طاهری، این که اروپایی ها میفرمایند که هی ما نمیدونیم چه خواهد شد، این بهانه نیست برای در رفتن از مسئولیت هایی که دارن و توجیه مماشات و بهره های نامشروعی که دارن از وضعیت ایران برده و میبرن؟ یعنی یه توهین به ایرانی ها، انگار ایرانی ها اولین باره که به اصطلاح در یه گره تاریخی گیر افتادن و توان به وجود آوردن یک نظام به اصطلاح درست حسابی رو ندارن، یه همچین توهینی رو به ایرانی ها. آیا این یک بهانه نیست برای در رفتن، توجیه مماشات؟
من نمیدونم که استفاده از واژه بهانه خیلی شدید و قوی هست در اینجا یا نه، ولی نکته در اینه که اروپایی ها مثل تمام دنیا نگاه میکنن به مردم ایران، ببینن مردم ایران چه واکنشی خواهند داشت. همراه با موج مردم ایرانی که تغییر فکر در دنیا اتفاق میفته، تا ما عکس العملی در خود ایران نبینیم هیچ گونه دلیلی نخواهیم دید که سیاست خودمون رو، من از زبان اروپایی ها میگم، تغییر بدیم در قبال ایران. این بهانه هست یا نه فرع بر این قضیه هست، یعنی اصل قضیه اینه که ببینیم در خود ایران اتفاقی داره میفته و در خود ایران میبینیم که داره اتفاقاتی میفته. نبرد در این جنگ 45 ساله ادامه داشته، ادامه خواهد داشت و داره به نبرد نهایی و سرنوشت ساز آقای چارنگی بسیار بسیار نزدیکتر و نزدیکتر میشه.
بله، خب حرف من همینجا سایتاری بیده، این که در ایران اتفاقات بسیار افتاده، اونطور که خود شما اشاره کردید، زمانی که اوباما یا با ما یا با اونها دیگه میلیون ها نفر در سراسر ایران این شعار میدادن، یا دست کم صدها هزار نفر. در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی دیدیم چه خبرها بود. اما در همون موقع ها در پس پرده و پیش پرده آقای اوباما و بقیه داشتن مشغول دادستدهایشون بودن با جمهوری اسلامی. یعنی ما نمیخوایم کسی بیاد وضع ایران عوض کنه، ولی دست از این مماشاتی که نگهدارنده حکومت هست بردارن. من اگر میگم بهانه، یعنی بهانه برای توجیهی که ما نیستم، چه چیزی وجود نداره، ایرانی ها بفرمایید.
این نکاتی که فرمودید آقای چارنگی کاملا درسته، ولی مسئله اینه که نمونه هایی که شما زدید، از جمله مسئله ندا آقا سلطان و خیزش انقلابی مهسا که همچنان ادامه داره، به صورت فنر بسته شده و دو مرتبه باز خواهد شد، لازم هست ولی کافی نیست. باید ما نمونه های بیشتری داشته باشیم و شاهد نبردهای بیشتری میان مردم ایران و جمهوری اسلامی داشته باشیم تا تغییر فکر در جهان ایجاد بکنیم، و این در حال شدنه و در حال اتفاق افتادنه. اینو ما در رسانه های ایران بازتابش رو به صورت کمرنگ و بین السطور میبینیم، در گفتگوهامون با خود مردم ایران در روی ایران اینو حس میکنیم. ایران در حال شدنی که لازمه، ولی هنوز به مرحله کافی بودن نرسیده. آقای چارنگی،
آقای انواری، نظر شما رو در همین زمینه، آیا زمان اون نرسیده که نگاه واقع بینانه تری این دولت ها به منطقه داشته باشن؟ اشاره شد انتخاب، منتظر انتخابات آمریکا
من فکر میکنم مطلبی که جناب طاهری اشاره کردن که کشورهای خارجی به حرکت مردم و نظر مردم نگاه میکنن و معیارشون اونه، بسیار بسیار درسته. با حتی با کسانی که مسئول بودن حرف میزنیم میگفت میفهمم شما که مخالف رژیم هستین اینا رو میگین، ولی مردم اینو نشون نمیدن. این جمهوری اسلامی از این استفاده کرده و تمام نیرو و پولش رو گذاشته که خلاف اینو ثابت کنه. به قول معروف جنگ روایت ها، جنگ نراتیو که وجود داره. تمام آخوندها متخصص گفتمانسازی هستند و باید مردم ایران این مسئله رو نشون بدن که واقعا این جمهوری اسلامی و مردم ایران گرچه فاصله بود، به اصطلاح مقدارش رو نشون بدن، به اصطلاح که چقدر از مردم مخالفتن، این نظر کشورهای دیگر رو به طور قطع تغییر میده. برای که معیار سرمایه داری هم تعداد انسانهاییست که موافق یا مخالف چیزی هستن. اونا جایی میخواییم برن که مردم بیشتری از اون جریان، اگر من یه چیزی میفروشم کدوم بیشتر طرف داره. من فکر میکنم با توجه به این که جنبش زن زندگی آزادی و جنبش های قبلی این بار دریچه بزرگ نظر مردم رو در مورد جمهوری اسلامی باز کرده و این در هنوز بازه و داره ادامه پیدا میکنه به فرمهای مختلف، با این جریان که فضایی که ایجاد کرده حمله ایران به اسرائیل میتونه این فضا رو بزرگتر کنه و به دنیا بگه چقدر مردم ایران با جمهوری اسلامی فاصله دارن و در تصمیم گیریشون تاثیر بذاره.
آقای انواری این نگفتی، من اشاره کردم به آیا به این خاطر، به خاطر اینکه مردم نگفتن یا کم گفتن در
خیلیش هم مسائل امنیتی خودشونه، ولی ایران آرام رو تشخیص میدن ایرانیست که اکثریت مردم میخوان و در دوره انقلاب ما سیگنال غلط دادیم، 57 به دنیا سیگنال غلط دادیم، این سیگنال غلط هنوزم داریم تقاضشو پس میدیم.
خب اونم باز مردم فقط نقش سیاه لشکر میشه گفت داشته. من میگم مثلا در جریان ندا آقا سلطان در اونجا اوباما یا با ما یا با اونا، خب عظمتی که وجود داشت در جریان مردم دیدیم و تصمیمی که اوباما گرفت، نامه های حمایت کننده از حکومت رو فرستاده. آقای تاری یک دقیقه وقت داریم و اینکه این داستان شکست حمله جمهوری اسلامی چه آیا شکافی ایجاد کرده در خود گردانندگان حکومت یا خیر، اون چه که شما میبینید به دقت؟
مسلماً ترکهایی رو با شاهد هستیم در بدنه حکومت در پی حملاتی که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و نظریات مخالف این کار رو شنیدیم. البته رو نمیشه، مطرح نمیشه، اما در کل جمهوری اسلامی ثابت کرد که کارت برندهی در دستش نیست و نمیتونه واقعا اون ضربهی رو بزنه که مطلوبش هست و انتظار میده از یک قدرت منطقی.
سپاس داریم از هر دو مهمان تفسیر خبر، آقای علیرضا طاهری در فلوریدا و آقای مرتضی انواری در واشنگتن، با سپاس بسیار و امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، آنچه که مهم هست در عرصه منطقه‌ای و عرصه بین المللی به هر حال مساله و منافعی هست که گاه مساله ملی دولت ها و کشور هست، گاه مساله حزبی است، گاه مساله کمپانی ها شرکت های مختلف عمده ای هستش که سیاستمدار میبرن سیاستمدار میارن، و آنچه که مهم هست نقش مردم ایرانی که میتونه اثرگذار بشه برای تعیین سرنوشت خودشون، هدایت سرنوشت خودشون که قطعا در آستین رویدادها هست و همراهی دیگران هم به ناچار پیش خواهد اومد حتی اگر مایل نباشیم. و آنچه که نشون داده شد این که جمهوری اسلامی در منطقه عامل بی‌ثباتی هست مخالف مساله بسیاری، مردم و اهالی منطقه و عرصه بین المللی. به پایان برنامه رسیدیم. به کانال شخصی یوتیوب من نیز سری بزنید، گفتنی های دیگری در اونجا مطرح. امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد